Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
هنگامی که سوار HMS بیگل به عنوان یک طبیعت شناس در حال تماشای امریکای جنوبی و روابط زمین شناسی حال حاضر با گذشته آن قاره بودم، بسیار تحت تأثیر واقعیت ها قرار گرفتم. به نظر من این واقعیت ها تا حدودی منشأ گونه ها را مشخص می کند. پس از 5 سال کار به خودم اجازه دادم در مورد این موضوع حدس بزنم و یادداشت‌های کوتاهی را منتشر کنم. اینا اولین کلمات داروین در صفحات اول کتاب منشأ انواع بودند. سلام، به قسمت 3 پادکست اگزون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیست‌شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنیمون به یه شکل درست جواب داده میشه. پادکست اگزون رگه‌هایی از هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت. این قسمت منشأ انواع. کتاب تو 12 فصل جمع‌آوری شده. 4 فصل ابتدایی درباره اساس نظریه داروین، 4 فصل بعدی به بررسی انتقاداتی می‌پرداخت که داروین پیش‌بینی کرده بود ممکنه به نظریه‌اش وارد شه. 3 فصل بعدی هم به شواهد زمین‌شناسی و پراکندگی گیاهان و جانوران و رده‌بندی و ریخت‌شناسی اونا می‌پرداخت. تو فصل آخرم تمام اون چه در کتاب اومده بود به صورت خلاصه بازگو شده بود. نهایتاً داروین تو نتیجه گیری به این امید که نظریش تغییرات انقلابی و تو بسیاری از زمینه‌های تاریخ طبیعی ایجاد می‌کنه، کتاب رو به پایان می‌رسوند. تو سال 1859 تا آوریل 1861 با انتشار نظریه داروین کم کم داشت یه بحث جدی دیو گسترده بین مخالفا و موافقای این نظریه شکل می گرفت. ولی خب بیماری داروین اونو از بحثای عمومی دور نگه داشته بود. اون مشتاقانه درباره نقدا می خوند و از طریق نامه‌نگاری نظراتش رو بیان می کرد. بیشتر واکنش های اولیه منفی بود، چون تو اکثر موارد اصلا افراد خیلی کمی نظریه رو درک می کردن. ولی خب نظریه داروین به عنوان یه بحث علمی جدی و قابل توجه تو بیشتر مجامع در نظر گرفته می شد. اینقدر ریده این نظریه بین مردم غالب شده بود که کم کم به جای کلمه تکامل یا اِوولوشن واژه داروینیسم تو زبان مردم جا افتاد. واکنش جامعه مذهبی اما متفاوت و یه جورایی خارج از ذهن بود. یه عده ای علیه این کتاب واکنش نشون میدادن، خب که طبیعی هم بود، ولی خب یه عده دیگه ای از انتخاب طبیعی به عنوان یه ابزاری برای آفرینش خدا به شدت حمایت میکردن. دانشمندا از این که ممکنه گونه ها بر اثر اتفاقات طبیعت دچار یه تغییراتی بشن با خبر بودن، ولی ایده انتخاب طبیعی داروین یه ایده انقلابی بود. ایده‌ای که هم مستدل بود هم قابل آزمایش. بعد از نظریه داروین حدود 15 سال طول کشید تا بیشتر دانشمندا اقرار کنن که تکامل اتفاق افتاده. مخالفان اما میگفتن که تمام موجودات به یک باره و همون جوری که الان هستن آفریده شدن، که با پیدا شدن فسیل‌های بین گونه‌ای این استدلال هم رد شد. فسیل‌های بین گونه‌ای فسیل‌هاییه که مثلا ویژگی‌های مشترکی از دو تا گونه مختلف رو حفظ کرده. مثلا ارتباطی که همین اواخر بین پرنده‌ها و دایناسورها پیدا کرد. سردسته این مخالفان هم یه آقایی بود به اسم ریچارد اوون که به شدت به نظریات داروین حمله می‌کرد و اعتقاد داشت تمام نظام هستی به همین شکلی که الان هست آفریده شده. ولی خب نشونه های تکاملی در حال کشف غیر قابل رد کردن بودن. مثلا شباهت های ساختاری بین میمون ها و انسان ها انقدر زیاد بود و هست که نمیشه ایده این که انسان یه نوع آفرینش جداگانه ای داره رو قبول کرد. نظریات داروین برخلاف بریتانیا خیلی راحت تو کشورهای صاحب علم اون زمان پذیرفته شد. آلمان، روسیه، امریکا از جمله کشورهایی بودن که با رسیدن نظریه داروین بهشون کاملا کنار اومدن باهاش و محتویات و ایده های کتاب رو پذیرفتن. اینکه انسان ممکنه از اجدادی میمونی پدید اومده باشه داروین رو متعجب نمی کرد، چون صداقت و امانت داری علمیش انقدر بود که با وسواس به صحت نظریه خودش یقین داشته باشه. ولی خب هنوز یه نقطه خالی تو نظریهش وجود داشت. اون نقطه خالی هم بحث وراثت بود. خود داروین هم میدونست که نظریه وراثت یه بحث فرعی کنار تکامل نیست و احتمالا یه نقش اساسی داره. اینکه یه گونه فنچه نوک خمیده بتونه به وسیله انتخاب طبیعی توی جزیره ظاهر بشه نیازمند دوتا چیز بود. اول اینکه فنچای معمولی باید تحت شرایطی میتونستن فنچای تغییر شکل یافته رو به دنیا بیارن، چون این پرنده نوک خمیده جدید یه موجود عجیب الخلقه و هیولا حساب میشده دیگه. داروین از قصد از کلمه هیولا استفاده میکنه چون میخواد حساسیت جامعه اون زمان رو برانگیزه. دومین چیزی که برای ایجاد گونه های جدید و تغییر یافته بهش نیاز بود این بود که اون فنجای نوک خمیده باید توانایی اینو داشتن که بتونن این ویژگی جدید رو به نسل بعدی هم منتقل کنن. اگر هر کدوم از این عامل ها به وجود نمی اومدن، یعنی ما گونه های تغییر یافته جدیدی نداشتیم و یا گونه های جدید نمیتونستن تولید مثل کنن و بچه هایی مثل خودشونو به وجود بیارن، کل نظریه داروین به مشکل میخورد. داروین همش به یک ساختاری از وراثت فکر میکرد که بتونه این دوتا اتفاق رو یه جوری توجیه کنه. تو زمان داروین منطقی ترین و پذیرفته شده ترین نظریه برای وراثت نظریه یه زیستشناس فرانسوی به اسم ژان باپتیست لامارک بود.
It is interesting to contemplate a tangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, and with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other and dependent upon each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us. These laws, taken in the largest sense, being growth with reproduction, inheritance, which is almost implied by reproduction, variability from the indirect and direct action of the conditions of life and from use and disuse.
از نظر لامارک، صفات یا ویژگی ها مثل پیام ها یا داستان به نسلهای بعدی منتقل می شده. معتقد بود که جانوران از طریق تقویت یا تضعیف بعضی از ویژگی هاشون می تونن با محیط اطرافشون منطبق بشن. مثلا فنچی که برای غذا نیاز بود که دونه های روی زمین رو بخوره، انقدر تلاش می کرد که تو طول زمان نوکش به اون شکل خمیدگی در می اومد. حالا این ویژگی جدید به وسیله یه دستورالعمل هایی که ناپیدا هم هستن به نسل بعدی منتقل میشن. پس فنچای نسل بعدم دارای نوک کج میشن و با محیط زیست جدیدشون منطبقن. پس با یه منطق مشابه میشه نتیجه گرفت که مثلا بزها هم چون برای تغذیه به شاخ و برگ بالای درخت نیاز داشتن، کم کم گردن کشیدن و دارای گردن بلند شدن و به مرور زمان تبدیل به زرافه های امروزی شدن. خب این نظریه یه جورایی هم مشابه و هم متضاد نظریه فیثاغورس که تو اپیزود شماره 1 بررسیش کردیم دیگه. اونجا فیثاغورس میگفت بدن از اسپرم که تو سراسر بدن میگرده اثر میگیره. اینجا لامارک میگه نه، اسپرم ما اثر گرفته از ویژگی هایی که تو زندگی کسب کردیم و این ویژگی ها رو به نسل بعد منتقل میکنه. جذابیت نظریه لامارک این بود که یه نظریه موجه و سر و شکل دار از تاریخ پیشرفت موجودات ارائه میداد. همه موجودات به تدریج با محیط اطرافشون منطبق شدن. به همین منوال هم نسل به نسل به سمت کمال پیش میرن. از نظر لامارک منطبق شدن با محیط همون تکامل بود و دیگه دردسر و پیچیدگی سوالات نظریه‌های قبلی رو نداشت. از یه طرف دیگه این نظریه راحت با باورهای سنتی و مذهبی هم کنار می اومد و حداقل از نگاه زیست‌شناسی دیگه درگیری‌های قبلی رو نداشت. به نظر لامارک اگرچه که جانداران در ابتدا به وسیله خدا آفریده شده بودند، اما این فرصت بهشون داده شده بود که بتونن خودشون رو تغییر بدن و گام به گام به سمت بهتر شدن پیش برن. این ایده فرایند تکامل انسان رو هم اینجوری توجیه میکرد که انسان در انتهای این زنجیره تکاملی به عنوان کاملترین پستاندار نظام هستی قرار میگیره. روند این که انسان چجوری نسل به نسل از چهار دست و پا راه رفتن به یه شکل ایستاده و نهایتاً به شکل ایستاده امروزی در اومده هم تایید همین نظریه آقای لامارکه. نظریه داروین اما با نظریه لامارک کاملا فاصله داشت. داروین فکر میکرد که زرافه گردن دراز فقط یه بز کوهی که نیاز به گردن کشیدن داشته نیست. فکر میکرد وجود اومدن زرافه اینجوریه که یه جایی تو دل تاریخ یه گونه تغییر یافته ای از بز کوهی متولد شده که حالا بر اثر هر نیروی ناشناخته‌ای که منجر به این موجود جدید شده اتفاق افتاده این اتفاق دیگه. حالا یه نیرو یا یه بلای طبیعی مثل قحطی میاد فقط اون گونه تغییر شکل یافته رو انتخاب میکنه. الان مثلا تو مثال زرافه چون قحطی اومده و تنها غذایی که وجود داره برگای بالای گیاهان هستن، تنها موجوداتی که میتونن زنده بمونن بزای کوهی گردن دراز یا همون زرافه ها. اما نظریه داروین هنوز اون مشکلات اصلی خودش رو داشت. اون زرافه اول، اون موجود عجیب الخلقه، اون هیولای اولی چجوری برای اولین بار درست شده؟ داروین سعی میکرد یه نظریه در مورد وراثت ارائه بده که با فرایند تکامل همخوانی و سازگاری داشته باشه. ولی خب اینجا خیلی نتونست نظریه خوبی ارائه بده. چون اصلا آدم آزمایشگر و محققی نبود داروین. آدم نمونه جمع کردن بود. عاشق این بود که نمونه ها رو جمع کنه و بعد اونا رو طبقه بندی کنه. ولی وقتی میخواست روی این نمونه ها کار کنه و یه نظریه برای وراثت بده، به مشکل میخورد. مشاهده روی طبیعت خیلی فرق داشت با آزمایش روی اون. 2 سال با این موضوع کلنجار رفت تا بالاخره یه روز تو اوج پریشونی ذهنی تونست با استفاده از منطق نظری یه چیزی رو ارائه بده. داروین تخیلاتش رو اینجوری بیان میکنه که سلول‌های همه جانداران یه ذرات کوچیکی تولید میکنن به اسم ژمول‌ها. این ژمول‌ها سر تا سر بدن میرن میگردن و وقتی انسان یا حالا حیوان به بلوغ میرسه و میتونه تولید مثل کنه، اطلاعاتی که توی این ژمول‌ها ذخیره شدن رو به سلول‌های تولید مثلی منتقل میشه و نهایتاً منجر به تشکیل سلول تخم میشه. حالا اطلاعات مربوط به روح انسانم تو همون لحظه ترکیب شدن اسپرم و تخمک و تشکیل نطفه منتقل میشه. درسته که این نظریه یه جورایی شبیه به نظریه فیثاغورسه. نظریه‌ای که میگفت پدر و مادر مثل 2 ضلع مثلث منجر به ایجاد ضلع
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
دوم که بچسب میشن. ولی تو مدل داروین این اطلاعات غیر متمرکز بودن. یعنی ساختار تولید مثل بدن انسان مثل یه جور رأی گیری پارلمانی بود. یعنی این ژمول‌ها اطلاعاتی رو از دست آدم می‌گرفتن که این اطلاعات منجر به تولید دست تو نسل بعدی می‌شد و اطلاعاتی که از گوش می‌گرفتن منجر به تولید گوش تو حالا نسل بعدی می‌شد. I think legend would have it. This was not an idea that you could ignore because Darwin had presented it so well and with so much evidence that it demanded a verdict.
And certainly within about 5 to 10 years, most educated people in Britain, including those of a religious persuasion, and quite often those of an orthodox religious persuasion, are convinced that
نکته بعد این بود که این اطلاعات که حالا از پدر یا مادر گرفته شده و منتقل شدن چگونه تو جنین خونده یا استفاده می شده. اینجا داروین به یه نظریه قدیمی رجوع میکنه. درست مثل یه نقاش که رنگا رو ترکیب میکنه و اطلاعات وراثتی هم موقع لقاح با هم ترکیب میشدن. خب این فرض تو زیست شناسای اون زمان کاملا قابل پذیرش بود. چیزی که داروین میگفت در واقع خوانش جدیدی از نظریه قدیمی ارسطو بود. به نظر میرسید داروین بالاخره تونسته بود یه ارتباط خوبی بین نظریه فیثاغورس و نظریه ارسطو برقرار کنه. داروین ذره های ذخیره کننده اطلاعات تو نظریه ارسطو رو ترکیب کرده بود با ایده ارسطو تو ادغام خصوصیات زن و مرد و بالاخره نظریه وراثت خودش رو ارائه داد. اسم نظریه جدید رو همه‌زایی گذاشت، یعنی پیدایش از همه چیز. اینجا منظور از همه چیز اعضای بدن انسانه که همه تو تولید اطلاعات موروثی نقش دارن. سال 1867، حدود یه دهه بعد از اینکه نظریه منشأ گونه‌های خودش رو منتشر کرده بود، دوباره دست به قلم شد تا نظریه جدید خودش درباره وراثت رو بیان کنه. داروین تو این نظریه همه تلاشش رو کرد تا همه جوانب نظریه همه‌زایی رو شرح بده، ولی وقتی نوشته اش تموم شد خودش هم میدونست که این فرضیه شتاب زده و ناپخته ایه. زیست شناسای اون زمان نظریه همه‌زایی رو جنون‌آمیز میدونستن، ولی داروین تو عمق وجودش به این نظریه اعتقاد داشت. این یقین ذاتی داروین اما عمر طولانی نداشت. تابستون همون سال وقتی رساله جدید داروین داشت مراحل آخر ویراستاری رو میگذروند تا به عنوان یک کتاب چاپ بشه، یه نقد در مورد کتاب قبلیش تو نشریه نورس بریتیش ریویو خوند در مورد نظریه منشأ گونه ها که مستدل ترین و جسورانه ترین چالش زندگی داروین تا آخر عمرش رو ارائه داده. نویسنده این گزارش یه ریاضیدان غیر قابل تحمل به اسم فلیمینگ جنکین بود که به ندرت چیزی در مورد زیست شناسی می نوشت. یه نابغه ناهنجار و آزار دهنده که یه جورایی خودشو تو همه علمها صاحب نظر می دونست. خیلی ها این جنکین رو به عنوان مخترع تلکابین می شناسن، ولی خب ما اینجا با اون قضیه کاری نداریم. از قضای روزگار یه نسخه از کتاب داروین به طور تصادفی به دست جنکین رسیده بود. اونم با نبوغ ذاتی خودش اونو خونده بود و تلاش کرده بود تا ایرادها و تبعات نظریه داروین رو پیدا کنه. همین ریز شدن جنکین تو نظریه باعث شد تا بتونه نقص بزرگ رو تو استدلالهای داروین پیدا کنه. بعدش هم طبق انتظار اون مشکل رو با یه صدای بلند و رسایی به گوش همه رسون تا نبوغ خودش رو ثابت کنه. مشکل جنکین این بود که اگه صفات جنس نر و ماده هنگام تولید مثل با هم ترکیب بشن، خب وقتی گونه ها با هم شکلای خودشون جفتگیری میکنن نسل به نسل همه شبیه به هم میشن تا اینکه متفاوت بشن. فهمیدیم دیگه، میگه که اگه مثلا یه گل قرمز با گل سفید آمیزش کنه، اگه قرار باشه صفات ترکیب بشن، بعد چند نسل تنها گلایی میمونن که گلاشون صورتیه و تنوع از دوتا گونه قرمز و سفید تبدیل میشه به یه گونه صورتی. بعدم جنکین خیلی اثر گرفته از جو نجات پرستی اون زمان استدلال میکرد که شما فرض کنید یه سفید پوست که قایقش تو طوفان تو دریا متلاشی شده سر از یه جزیره که دوردستی در میاره که همه ی ساکنینش سیاه‌پوستن. این آدم برای زنده موندنش حسابی می جنگه. تعدادی از افراد اون قبیله رو می کشه تا اینکه افراد اون قبیله مثل یه شاه می پذیرنش. مرد سفید پوست داستان ما چندین بار ازدواج می کنه و صاحب بچه های زیادی می شه. جنکین اینجوری استدلال می کنه که اگه جنها در حال عبور از یه نسل به نسل دیگه با هم ادغام و ترکیب بشن، مرد سفید پوست قصه ما حداقل از لحاظ ژنتیکی محکوم به فناست، چون بچه های اون یک دوم از اساره ژنیش رو دارن و به همین تبع نوه‌هاش یک چهارم، نتیجه‌هاش یک شونزدهم. همین جوری ته اتفاق افتادن نسل‌های مختلف احتمال بقای ژن‌های اون مرد سفید پوست قصه ما صفره. اثرگذاری مرد سفید پوست نسل به نسل کم میشه. خب حتی اگه ژن سفیدی برترم باشه یا به قول قضیه داروین اصلح‌ترم باشه، توی چندین نسل هر ژن اصلحی محکوم به نابودی و انحلاله. نهایتاً این یه دونه سفید پوست حذف میشه، حتی اگه اون از همه مردهای هم نسل خودش هم بیشتر بچه آورده باشه. اگرچه که نجات پرستی جنکین از حرفاش کاملا مشهوده، تو حرفاش چیزی که بهش اشاره میکنه مفهوم ساده و روشن و درستیه. اگه این فرایند انتقال صفات موروثی راهی برای حفظ این تفاوت و دگرگونی ها نداشته باشه، محکوم به حذف و شکست. In the United States, the book was published on the eve of the Great Civil War, and by the turn of the 20th century, evolution and its experts were well established in American higher education.
It was one thing when scientists were just debating it among themselves. Well, you know, scientists are always theorizing about things. But when it was thrust upon you, when it was being taught to school kids as the cutting edge of science, that it really became a public flashpoint.
نقد و استدلال‌های جنکین داروین رو به شدت تحت تأثیر قرار داد. نوشت فلمینگ جنکین واقعاً اسباب زحمت من شده. اما نظراتش از هر نقد و نوشته‌ای برای من سودمندتر است. داروین چاره‌ای نداشت و مجبور بود برای نجات نظریه خودش یک کاری بکنه و یه نظریه مکمل برای انتقال صفات موروثی ارائه بده. برای اینکه ایده تکامل داروین از اعتبار ساقط نشه، باید نظریه‌ای ارائه داده می‌شد که توی اون یه ظرفیت ذاتی نگهداری اطلاعاتی وجود داشت که تو طول زمان رقیق نمی‌شد. لازمه این کار وجود اتم‌هایی از اطلاعات بود. یه ذره‌های کوچیکی که بتونن از والدین به فرزندان منتقل بشن. زمانی که داروین غرق در مطالعه کتابی راجع به گیاهان پیوندی بود، یادداشت‌های مفصلی تو صفحات 50، 51، 53 و 54 اون کتاب نوشت. اما به یه طور عجیبی مطالب صفحه 53 رو جا انداخت. مطالبی از یه مقاله‌ای با عنوان آزمایش‌هایی در زمینه پیوند زدن گیاهان. مقاله‌ای که به زبان آلمانی سخت نوشته شده بود و پر از جداول و نمودارای پیچیده بود. مقاله‌ای که اگه به اون دقت می‌کرد 30 سال زودتر جواب راز سوالش رو می‌گرفت. اگه داروین شرح صفحه 52 رو خونده بود، به خصوص وقتی که میخواست به سؤال سازوکار وراثت پاسخ بده، مقاله اون صفحه ممکن بود بهش کمک کنه تا راز بزرگ معمای تکامل رو بفهمه. اگه اون صفحه رو میخوند، به طور حتم مبهوت ظرافت بیان اون مقاله میشد. مقاله ای از یک کشیش کلیسای آگوستین به اسم یوهان گرگور مندل.
Cell by cell, multiplicating, copying DNA through our generations. But sometimes it's not copied right. Now this causes changing if it's beneficial. Species breeds and passes on its genes. And so it goes in evolution. Yeah, it's evolution. Yeah, it's Darwin's revolution. And it teaches us the history of life. Yeah, of life. It's evolution. Some say Darwin was an evil man, set out to destroy religion. But that's not true. He was looking to find the mechanism of variation we see in life. Yeah, we see in life, which is evolution. Yeah, it's evolution. Yeah, it's Darwin's revolution. And it teaches us the history of life.
چیزی که شنیدید قسمت سوم پادکست اگزون بود. من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بدم. اولین که پادکست اگزون هنوز تو ابتدای راه خودشه. بیشترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که پادکست رو به دوستان یا اطرافیانتون معرفی کنین. این باعث میشه که اطلاعاتی که برای شما جالبه به دست دوستاتونم برسه. علاوه بر این آدم‌های بیشتری هم اگزون رو گوش میدن و روز به روز کیفیت خروجی ما بهتر میشه. اگزون رو علاوه بر تلگرام تو تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست یا اپلیکیشن پادکست اپل میتونین پیدا کنین. اگه این اپلیکیشن ها رو گوشی داشته باشین، هم از خدمات این اپ ها استفاده میکنین، هم از اپیزودی جا نمیمونین. ما تو اینستاگرام ایکسون هم میاییم داستان های حاشیه‌ای حول محور هر اپیزود رو روایت میکنیم. حتما یه سر به اونجا بزنین، چیزهای خیلی جالبی پیدا میکنین. فقط کافیه که ایکسون پادکست رو تو اینستاگرام سرچ کنین، EXON پادکست. اگه هر نظر یا انتقادی هم دارید میتونید برامون بنویسین که این کار به پیشرفت پادکست ما خیلی کمک میکنه. آذر ماه 99 ایکسون پادکستی در مورد هوسبازی بی انتهای طبیعت.